در صبحانه با خبر امروز، سفر دبیر کل آژانس به تهران در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی، همزمان با افزایش خوشبینی ها به حفظ برجام، ایران میگوید باید همه تحریم ها برطرف شوند. افزایش شدید نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران، مرکز آمار میگوید خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به بهمن ماه سال قبل 67% گران شدند. قرنطینه استان خوزستان در پی افزایش شدید آمار ابتلا و تلفات ناشی از کرونا، آیا توجیهی برای آزاد اعلام کردن سفرهای نوروزی وجود دارد؟ و وضعیت نابسامان زلزله زدگان در استان کهگیلویه و بویراحمد، مردم از کمبود چادر و کندی کمک رسانی گله دارند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعتی پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در آستانه به پایان رسیدن ضرب العجل ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بخشی از بازرسی‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دبیرکل این بازوی نظارتی سازمان ملل راهی تهران شده. در حالی که رافائل گروسی درباره یافتن راهکاری جهت ادامه همکاری‌ها با ایران و در نهایت حفظ برجام ابراز امیدواری کرده، برخی گزارش‌ها از کشف آثار اورانیوم در دو سایت قدیمی ایران خبر می‌دهند. اما همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای نجات یافتن توافق اتمی دوچندان شده، به خصوص پس از مجموعه اقداماتی از سوی آمریکا که به درمش و آمادگی برای بازگشت این کشور به برجام تعبیر شده، موضوعی که خوشنودی دولت مردان ایرانی را هم به دنبال داشته، آنچنان که گروهی نسبت به برطرف شدن تحریم‌های آمریکا ابراز اطمینان می‌کنند. از سوی دیگر اما گروهی از محافظه‌کاران همچنان بر برداشته شدن گام‌های نخست از سوی واشنگتن پافشاری می‌کنند و گروهی هم از جمله روزنامه تندروی کیهان علناً هر گونه مذاکره با آمریکا را رد می‌کنند. آیا هنوز فرصتی برای نجات برجام باقی مانده؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سخنگوی دولت ایران از لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت تهران به تعهداتش ابراز اطمینان کرده.
با توجه به تغییر دولت در آمریکا،
علی ربیعی دیروز در یادداشتی در روزنامه ایران اختلاف نظر واشنگتن و تهران بر سر برجام را تنها کش و قوس‌هایی خوانده که مقدمه احیای برجام است. یک روز پیش از آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ تلویحاً به در پیش گرفتن یک دیپلماسی محتاطانه در قبال ایران اشاره کرد.
ما آماده شرکت دوباره در مذاکره های 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستیم. ما همچنین باید به فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه هم رسیدگی کنیم و می‌خواهیم با همکاری نزدیک با همپیمانان اروپایی و سایر شریکانمان این روند را پیش ببریم.
ایران و ایالات متحده هر دو میگویند که خواستار حفظ برجامند. با این حال هیچ کدام حاضر نیستند که ابتدا به اجرای تعهدات خود بازگردند.
هر فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل. عمل. عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد، اون کار خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
مقام های ایران همه با اشاره به آنچه سیاست قطعی نظام در رابطه با برجام می خوانند، سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تکرار می کنند. ابتدا لغو تحریم های آمریکا، سپس راستی آزمایی آنها و بعد بازگشت به تعهدات برجامی از سوی ایران. تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ دست به کاهش تعهدات برجامی اش زد. دولت جو بایدن که خواستار بازگشت به برجام است، از تهران می خواهد ابتدا دست از کاهش تعهدات برداشت بردارد. با این حال روز پنجشنبه دولت جو بایدن در راستای کاهش این تنش‌ها چند گام دیپلماتیک برداشت. یکی توقف سازوکار اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه در شورای امنیت بود که حدود 3 ماه پیش در دولت دونالد ترامپ فعال شد. در همان روز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور خواستار مذاکره با ایران در قالب گروه 5+1 است.
البته ما از تهدید ایران برای توقف اجرای تعهدات خود در پروتکل الحاقی و سایر بازرسی‌های پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای آگاه هستیم. این البته افزون بر گام‌های دیگری است که ایران برداشته و فراتر از مقدار مجاز در نظر گرفته شده در برجام در رابطه با محدودیت برنامه هسته‌ای این کشور است. البته خبر خوش این است که همه این مراحل برگشت پذیر هستند و راه دیپلماسی همچنان باز است.
اتحادیه اروپا قرار است هماهنگ کننده نشست گروه 5+1 با هدف احیای آن باشد. روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران هستند. اعضای اروپایی برجام میگویند که کاهش تعهدات ایران نگران کننده است و این توافق مانع از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خواهد بود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، یکی از رهبران است که در روزهای اخیر با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفتگو کرده است. خانم مرکل میگوید برای حفظ این توافق نباید چشم انتظار برداشتن قدم نخست از سوی دیگری بود. امروز بر اساس قانون مصوب مجلس ایران، مهلتی که برای لغو تحریم‌های آمریکا تعیین شده بود به پایان می‌رسد. بر اساس این مصوبه، دولت حسن روحانی باید روز سه‌شنبه از پروتکل الحاقی خارج شود. به این ترتیب، تعداد بازرسان و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد. تهران می‌گوید که اجرای پروتکل الحاقی جزو تعهدات برجامی‌اش نیست و یک اقدام داوطلبانه بوده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در آستانه پایان این ضرب العجل ایران دیروز راهی تهران شد.
فردا به تهران سفر می کنم تا در دیدار با مقام های ارشد ایران بر سر یک راه حل منطبق با قانون ایران به توافق برسیم تا در نتیجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند به فعالیت های راستی آزمایی اش در ایران ادامه دهد. چشم به راه موفقیت هستم. این به نفع هم است.
حالا به ویژه در روزهای اخیر تکاپو برای آوردن تهران و واشنگتن بر سر میز مذاکره بالا گرفته است. برخی کارشناسان میگویند با نگاهی خوشبینانه مشابه سخنگوی دولت ایران بعید نیست که به زودی دو طرف با هم کنار آمده و به تعهدات برجامیشان بازگردند. با این حال فشار اصولگرایان در ایران که در هفته اخیر مشخصا در سایت خبری وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و روزنامه‌هایی همچون کیهان به وضوح نمایان است، ممکن است در نهایت مانع از حتی گفتگوهای مقدماتی بین تهران و واشنگتن شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش میزبان علی افشاری هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی به تهران رفته که ایران از فردا اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های سرزده بازرسان سازمان انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای رو متوقف می‌کنه. در چنین شرایطی آیا فکر می‌کنید او به خواست خودش از سفر که قانع کردن تهران به بازگشت به تعهدات بین‌المللی در قالب برجام هست برسه؟
با توجه به مدت زمان کوتاهی که باقی مونده و سیاستی که به نظر میرسه مقامات تهران گرفتن تا دور جدیدی از زورآزمایی رو داشته باشن با دولت آمریکا، من احتمالش رو ضعیف میدونم که به موفقیت برسه، ولی فکر نمی کنم سفر آقای رافائل در روسی لزوماً با هدف موفقیت انجام شده باشه، بلکه بیشتر ناشی از این هستش که به مسئولیت و وظایف ذاتی خودش عمل بکنه و تلاشش رو بکنه تا بتونه جلوی بحرانی تر شدن مناسبات هسته ایران رو بگیره و آژانس بتونه حد اکثر فعالیت های نظارتی خودش رو داشته باشه، چون عملا با توجه به ابهامات و مشکلاتی که از قبل وجود داشت، جلوگیری از بازرسی های سرزده میتونه اون عدم اطمینان رو بیشتر بکنه. بنابراین اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی جدی هست در متوقف کردن پروتکل الحاقی و باز هم برداشتن گام های تهاجمی دیگر در کاهش تعهدات برجامی، که بیشتر هدف این هستش که این موضوعات بشن امتیازهایی که قرار هست در آینده جمهوری اسلامی بده. یعنی از برجام قدمی بیشتر جمهوری اسلامی بر نداره و به همین دلیل فکر میکنم که این بنبستی که الان وجود داره تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا خواهد کرد.
اشاره کردید به بازرسی های سرزده. آقای افشاری، رویترز به نقل از دیپلمات ها خبر داده که آژانس انرژی اتمی در دو سایت هسته ایران آثار اورانیوم پیدا کرده. تفسیر شما چیه؟ چرا حالا این خبر داره اعلام میشه و چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه؟
بله، البته این خبر مشابه چند هفته پیش هم اعلام شد، ولی این همه برمیگرده به مشکلی که بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران وجود داشت که اجازه بازرسی به چند مرکز که مورد درخواست آژانس بین‌المللی اتمی بود رو نمیدادن. بالاخره با پیگیری ها و فشارهای که ناحیه اروپا انجام شد، در نهایت پذیرفتن و بعد گزارش های بیرون اومد که در اونجا به هر سال یک سری آلودگی هایی به اورانیوم غنی شده دیده شده، در صورتی که هیچ کنون گزارش قبلا داده نشده که در اونجا فعالیت های اتمی انجام میشه. البته این همه مربوط به سالیان گذشته هستن، ولی خب در این شرایط متوقف شدن پروتکل الحاقی و اینکه دیگه به هر حال آژانس نتونه در هر لحظه، در اصل قبل هم علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی این قرارداد الحاقی رو پذیرفته بود، ولی عملا این اجازه رو نمیداد، محدودیت‌های در عمل وجود داشت برای بازرسان آژانس، ولی در شرایط فعلی ابهامات بیشتر میشه و اون نگرانی‌هایی که نسبت به کوتاه شدن نقطه گریز هسته‌ای هست، یعنی مدت زمانی که جمهوری اسلامی میتونه یا به توانایی فنی تولید بمب اتمی دست پیدا کنه یا یک بمب اتمی رو بسازه. بنابراین در این شرایط هستش که برخلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی، کشورهای غربی به سمت اعمال فشار بیشتر خواهند رفت، یعنی تحت اون خواسته جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، بلکه بیشتر به سمتی میرن که ممکن هستش که حیات مصنوعی برجام ادامه پیدا کنه و یا برخلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی که فکر میکنن با اعمال فشار میتونن اونها رو راضی بکنن که دولت آمریکا تحریم ها رو برداره و بعد جمهوری اسلامی به تعهدات برجامش برگرده، بلکه برعکس میتونه منجر به این بشه که برجام کاملا حیات خودش رو از دست بده.
آقای افشاری، به دو نکته اشاره کردید. یکی همین که اروپایی ها همچنان فشار رو بیشتر خواهند کرد برخلاف تصوری که ایران داره، از سوی دیگه آمریکا اشاره کرده که به صورت تلویحی به مذاکره اشاره کرده، اما ایران همچنان پافشاری داره بر پیش شرط ها. فکر میکنید در کنار هم اگر این مسائل رو بذاریم، ایران در برجام، داستان ایران برجام و آمریکا به کجا خواهد رسید؟
نه، به نظر من تا اطلاع ثانوی همین وضعیت ادامه پیدا میکنه، یعنی حیات نباتی برجام که در ظاهر وجود داره ولی عملا نیست و هیچ امتیازی نه برای ایران داره نه برای دنیا، و این زورآزمایی ادامه پیدا میکنه. به هر حال چون تا تصور حکومت ایران بود که دولت ترامپ ادامه بده ریاست جمهوری شو، اونا آماده بودن برای این امتیاز، ولی وقتی که غافلگیر شدن و بایدن رئیس جمهور شد، حالا فکر کردن که دوباره میتونن برگردن به همون شرایط قبلی، و الان هم اونها دچار این خطای محاسبه هستن که با اعمال فشار به دولت بایدن میتونن به خواست بازسازی برجام بدون دادن امتیاز جدید برسن، که من بعید میدونم که چنین خواست آرزو اندیشانه محقق بشه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه امسال را نسبت به بهمن سال گذشته بیش از 48% اعلام کرده. این مرکز همچنین اعلام کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مواد غذایی و خوراکی ها در بهمن ماه امسال بیش از 66% افزایش داشته. این آمار و ارقام در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همچنان نسبت به کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز وعده می‌دهند. برای بررسی این آمار همراه خواهیم بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، رئیس بانک مرکزی وعده داده بود که نرخ تورم به نصف میرسه. پس چرا تورم به خصوص در مواد خوراکی افزایشی است؟ اصلا چرا ادعای مقامات حکومت مبنی بر ثبات قیمت ارز مانع افزایش قیمت‌ها نشده؟
به نظر میرسه که همین کسر بودجه شدید دولت و افزایش نقدینگی که به واسطه وام گرفتن از بانک مرکزی بوده و همچنین افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی باعث شده که به هر حال تورم افزایش پیدا کنه و نزدیک میشه به یه رکورد تاریخی خودش. و خب وعده های دولت البته محقق نشده و دلیل اون هم ساختار رانتی بودجه است که نقدینگی رو افزایش میده. اما به این دلیل که اگر از این دلیل ما به اصطلاح بگذاریم، باید دید که در شرایط فعلی به نظر میرسه که نرخ تورم بسیار تأثیرش بر قیمت ارز به اصطلاح بیشتر هست، به این معنا که فرضاً نقدینگی وقتی بازار وارد بازار میشه، این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، اما دولت با تزریق پول و به هر حال ارز به بازار مانع این میشه که این تورم اثر خودش رو بر سایر ارزها بگذاره و اونها رو بالا ببره، و در نتیجه ما شاهد این هستیم که علارغم اینکه تورم بالا میره، اما بازار ارز به نحوی فرضاً کنترل شده و اون هم با سرکوب و با تزریق ارز. اما اگر تورم به همین شکل ادامه پیدا بکنه، دیر یا زود خودش رو به روی بازار ارز نشون خواهد داد. و البته اگر توجهی بکنیم، میبینیم که نرخ مواد غذایی، یعنی فرضاً کالاهایی که زیاد خرید و فروش میشه و اصطلاحاً به اصطلاح کالاهای تجارتی خوانده میشه و گردش اون در بازار زیاده، بیشتر از نرخ میانگین تورمه، و این البته شاخص خوبی نیست. این معناش اینه که در آینده ما شاهد افزایش تورم بیشتری خواهیم بود.
آقای علوی، پیامدهای این نرخ بالای تورم بر روی سطح زندگی اکثریت و مخصوصا گروه های کم درآمد چگونه خواهد بود؟
نگاه بیاندازی به نرخ‌های تورم، خواهیم دید که نرخ تورم روستایی الان پیش افتاده از نرخ تورم شهری و همچنین نرخ تورم گروه‌های درآمدی پایین افزایش پیدا کرده نسبت به گروه‌هایی که درآمد بالا دارند، و همچنین این هفته هکی که ما به عنوان کسانی که فرضاً شایسته دریافت یارانه و بسته‌های حمایتی هستند، این تورم بیشتر اونها رو به اصطلاح آسیب میزنه و اونها رو فقیرتر میکنه، اونها رو از نظر دسترسی امن و ایمنی غذایی بیشتر آسیب پذیر میکنه، و تأثیرش در بلند مدت اینه که هزینه های بهداشت و درمان البته بالا میره و نیروی کار ایران، یعنی اساسی ترین نیرویی که رشد اقتصادی رو رقم میزده، در بلند مدت در ضعیفتر میشه، و این دارای پیامدهای بسیار بزرگی است، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی و البته سیاسی.
آقای علوی، ماه پایانی سال هستیم، چشم‌انداز نرخ تورم در سال آینده چگونه هستش و پیش‌بینی شما از قیمت ارز در سال آینده چگونه است؟
بودجه رو با کسر بودجه بستن، این معناش اینه که نقدینگی بیشتری به اقتصاد ایران خواهد آمد و پیامد اون تداوم تورم است، و البته به نظر میرسه که با توجه به اینکه دسترسی ارز از سوی دولت محدود باشه، دولت خب تلاش میکنه که با ابزارهای مصنوعی بازار ارز رو کنترل بکنه، ولی بعید نیست که بازار ارز مجددا از دست دولت در بره و ما شاهد افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی باشیم.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. اما در پی افزایش شدید آمار ابتلا به کرونا و موارد بستری در بیمارستان‌های استان خوزستان، این استان جنوبی ایران قرنطینه و ایزوله می‌شود. گفته شده ورود ویروس جهش‌یافته از عراق باعث افزایش موارد ابتلا در میان جوانان و کودکان و تشدید وضعیت بحرانی این استان شده. برخی مسئولان نسبت به احتمال پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های خوزستان هشدار دادند. همزمان در حالی که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود، دولت از احتمال آزادسازی سفرهای نوروزی خبر داده. آیا چنین تصمیمی توجیه علمی و پزشکی دارد؟ گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
بیمارستان کامکار قم، ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا در ایران در این بیمارستان یک سال پیش.
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه، به این که این ویروس وارد شده و افرادی مبتلا شدند. البته بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره، مسئله جان مردمه و همه مردم باید مطلع بشن.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آن تاریخ شیوع کرونا در ایران را شایع دانست.
شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
و پس از یک سال آمار رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 68 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 59409 نفر رسیده است.
آماری که بسیاری در آن تشکیک و نهادهای حکومتی را به مخفی کردن اعداد واقعی متهم می کنند. از سوی ویروس جهش یافته کرونا که به ویروس انگلیسی مشهور شده در حال گسترش در ایران است، به ویژه در استان خوزستان.
خوزستان ما خب متاسفانه که از استانهایی هست که بالاترین میزان شیوع بیماری داره. گردش ویروس انگلیسی در استان خوزستان مشاهده شده، چندین مورد از بیماران بستری به ویژه در اهواز جنوب اهواز مشاهده شدن و این میتونه یک زنگ خطر و یک هشدار باشه که همه باید بسیار رعایت بکنن.
و اینجا در اروپا یک سال پیش نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد در کدونیوی ایتالیا.
با همسرش برای گرفتن اطلاعات شخصی صحبت میکردم. به ما گفت که بیمار حدود 10 روز پیش از اون با دوستی شام خورده که از چین برگشته بوده و بعد از اون تب کرده. فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. با یکی دیگه از پزشکان تصمیم گرفتیم پروتکل ها رو اجرا کنیم و با توجه به اینکه تست H1N1 منفی بود تست کرونا بگیریم. و اینطور بود که اولین ابتلا به کرونا در ایتالیا ثبت شد.
اتفاقی که آغاز کابوس بود، شروع قرنطینه ها و تغییر زندگی مردم.
اول فکر
کردم محال ویروس برسه اینجا، وسط اروپا، دور از شهرهای بزرگ و بنادر و فرودگاه ها. این اتفاق چیزی شبیه بیدار شدن توی کابوس بود. از روز 21 فوریه تدابیر قرنطینه اجرا شد و همه چیز بسته شد.
و با وجود نزدیک به 2 ماه از آغاز واکسیناسیون گسترده در جهان، برخی کشورها هنوز به خاطر وضعیت اقتصادی از آن محرومند. سازمان تجارت جهانی از کشورهای ثروتمند خواسته به کشورهای فقیر برای تهیه واکسن کمک کنند. با این وجود توزیع واکسن نیازمند برنامه‌ای برای تأثیرگذاری است و هنوز میزان تأثیرگذاری واکسن های ساخته شده بر ویروس های جهش یافته مشخص نیست و در نتیجه دورنمایی واقع بینانه از پایان این کابوس به چشم نمی خورد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش شنیدید وضعیت در خوزستان بحرانی است. کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، دولت از احتمال آزادسازی سفرهای نوروزی خبر داده. خوزستان تنها استانی نیست که درگیر کرونا است و بسیاری از استانهای دیگه هم در همین وضعیت هستند. آیا در چنین شرایطی این تصمیم توجیهی داره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. به نظر من الان زمانش که از خطاهای گذشته ما درس یاد بگیریم. دقیقاً پارسال ما همین مشکلات رو داشتیم، اول مسئله رو جدی نمی گرفتن و در نهایت باعث شد که چقدر شدت بیماری بعد از سفرهای نوروزی بیشتر بشه. با توجه به اینکه شیوع ویروس انگلیسی در آمریکا بسیار زیاد هست و قطعاً شدت همگیری بسیار زیاد است، باز کردن سفرهای نوروزی به نظر من باعث میشه که تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن و دوباره بار بیمارستانی بالا بره و متاسفانه عزیزان زیادی را از دست بدیم.
آقای دکتر، به شدت همیگیری اشاره کردید. ایران نسبت به ورود یک ویروس جدید از مرزهای عراق به این کشور خبر داده. با شرایط واکسیناسیون در ایران، پیشبینی شما از روند این بیماری در ایران چگونه است؟ با توجه به اینکه نوعهای دیگه هم هست، نوع انگلیسیش هست و نوعهایی که ازش یاد میشه.
بهترین روش مقایسه است با نوع قبلی. یعنی شما اگه نگاه کنید، وقتی که نوع انگلیسی دو ماه پیش مطرح شد در ایران، وزارت بهداشت به جای اینکه جدی مسئله رو پیگیری کنه، گفت فقط تعداد محدودی 2-3 یا 7 نفر هستند، و بعد از یک سکوت طولانی ناگهان گفتن که هر کسی جدید بگیره قطعا ویروس انگلیسی گرفته. این مورد هم دقیقا مشابه همون مسئله است. با توجه به اینکه یک مسئله رو جدی نمیگن و دوم شرایط آزمایشگاه ایران اونقدر قوی نیست که بتونن ردیابی کنن که این ویروس تا چه حد در واقع گستردگی پیدا کرده، دوباره نگرانی هست که باعث بشه که در طی یک ماه آینده دوباره شدت بسیار زیادی از افراد مبتلا بشن به این ویروس جدید.
آقای دکتر، سریع هم بزنیم به آمریکا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده که تا پایان سال میلادی، تقریبا 10 ماه دیگه، کرونا رو کنترل میکنه. این تا چه حد قابل اجراست؟
ببینین، مسئله مهمی که ما داریم در آمریکا این هست که یک بخش مهمی، حدوداً 1/3 جامعه، هنوز باور به واکسن ندارن و برای برنامه‌ریزی بایدن برای 100 روز اول که میگفت 100 میلیون یا 150 میلیون رو پوشش بدیم، مشکل کمتری هست. مشکل اون در واقع 1/3 پایانی جامعه هستن که دسترسی به واکسیناسیون یا باور کردن که واکسیناسیون مهم هست چالشی هست. این از یک طرف. از طرف دیگه، در طی 10 ماه آینده ما میدونیم هر ماه ویروس موتاسیون صورت میده و بعضی از موتاسیون ها ممکنه به سمتی بره مثل اون که آفریقای جنوبی هست و باعث بشه که این واکسیناسیونی که انجام شده مؤثر نباشه. این دوتا نکات خیلی مهمی هست. سوم این که مرکز پیشگیری و مراقبت آمریکا هم گفته استفاده از تنها یک واکسن، یک ماسک، تنها 40% مؤثر و باید حتما دو تا ماسک استفاده بشه که بتونه بالای 90% پوشش بده. تا چه حد مردم این رو اجرا میکنن، اون هم فاکتور سومی هست که دست به دست هم میده که ببینیم چقدر بایدن میتونه برنامهش رو با موفقیت انجام بده.
آقای دکتر، بحث واکسن هنوز در ایران قابل تعامل هستش. به غیر از واکسن روسی، اخیراً اعلام شده که واکسن چینی و هندی هم میخواد به ایران وارد بشه. فکر میکنید این سیاست چقدر میتونه به کنترل این بیماری در ایران کمک کنه؟
مسئله مهم این هست که واکسن هایی که قرار وارد بشه، واکسن هندی، چون دو نوع هست، یکی دولتی یکی خصوصی. دولتیش همون در واقع واکسن آسترازنیکا یا آکسفورد هست و من بررسی کنم این در واقع میخوان همون آسترازنیکا رو وارد کنم. و در مورد چینی هم در واقع سینوفارم هست که در واقع موثرتر از اون نوع خصوصیش هست. به نظر من سیاست درستی هست که ما هرچه بتونیم واکسن های متنوع مؤثر و تایید شده ای رو وارد کنیم، چون با توجه به تاخیر چند ماهه‌ای که ایران داشته، جمعیت 83 میلیونی، تنها بسنده کردن به یک نوع واکسن و برای تعداد محدودی سیاست درستی نیست. و من خوشحالم که این سیاست چند ماه قبل رو که تمرکز کرده بودن به واکسن داخلی که ممکن است تا 9 ماه دیگه جوابگو نباشه و اجازه بدن فرصت های دیگه وارد بشه، به نظرم کار درستی است. فقط تنها نگران این هست که اون اولویت‌بندی رو رعایت کنن و افرادی که واقعا نیازمند هستن زودتر دریافت کنن.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتوت بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی مقیم آمریکا.
بخشم.
اما همزمان با نگرانی جدی از کمبود واکسن و کندی روند واکسیناسیون در ایران، رؤسای انجمن صنفی بازیگران سینما و انجمن تهیه کنندگان این کشور موضوع درخواست برای اولویت دادن به دست‌اندرکاران سینما و تلویزیون در زمینه دریافت واکسن کرونا را رد کردند. پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران از وزارت بهداشت خواسته بود هنرمندان را هم در کنار کادر درمانی در اولویت دریافت واکسن قرار دهند، موضوعی که واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت. مهدی تاخ باز گزارش می‌دهد.
کمپین واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 تکمیل بشه.
انتشار نامه روابط عمومی نظام پزشکی برای اولویت دادن به هنرمندان در دریافت واکسن کرونا و در پی آن بروز جنجال و واکنش‌های منفی به خصوص در فضای مجازی و سپس عذرخواهی این سازمان بابت این درخواست. چند روز پیش سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت خواست که هنرمندان و تولید کنندگان برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند. در این نامه اعلام شده بود که عوامل سینما و تلویزیون و بازیگران به دلیل بازی در فیلم‌ها و سریال‌ها و قرار گرفتن در محیط پرجمعیت، جزو گروه‌های پرخطرند. انتشار این نامه در شرایطی انجام شد که تاکنون تعداد بسیار محدودی واکسن وارد ایران شده و شمار زیادی از کادر درمان که در اولویت اصلی دریافت واکسن هستند هنوز آن را دریافت نکردند. پس از بروز واکنش‌های منفی چه در میان مردم و حتی مسئولان، برخی بازیگران هم پا به میدان گذاشتند و گفتند که واکسن خارج از نوبت نمی‌خواهند. از جمله فاطمه معتمداریا که گفته می‌شد نامش در نامه درخواست اختصاص سهمیه واکسن برای سینماگران وجود داشته است.
سلام، من خبر هر گونه فعالیت در ارتباط با اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما و تئاتر رو تکذیب می‌کنم. اگرچه ما در طول دوران کووید 19 هنرمندان و بازیگران بیبدیل، عزیز و تکرار نشدنی را از دست دادیم، اما اولویت واکسیناسیون گسترده و بیوقفه همه مردم ایران است.
با بالا گرفتن واکنش‌ها و حواشی این موضوع، حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن عذرخواهی اعلام کرد که نامه‌اش صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران. برخی معتقدند درخواست برخی از اهالی سینما برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا و در پی آن نامه روابط عمومی نظام پزشکی چندان هم بی ربط به انتشار ویدیویی از شهاب حسینی نیست. ویدیویی که گفته می شود این بازیگر را در انتظار دریافت واکسن کرونا در آمریکا و سپس تزریق آن نشان می دهد.
مذهب با ایمان فرق می کنه خانم. ایمان روش مذهب، ایمان منش مذهب روشه.
کاربران بسیاری انتقاد کردند که موضع‌گیری‌های شهاب حسینی در سال‌های اخیر در حمایت از سیاست‌های حکومت ایران با دریافت واکسن آمریکایی کرونا که حکومت با آن مخالف است، تناقض دارد. در مقابل عده دیگر هم معتقدند شهاب حسینی اقدام نادرستی مرتکب نشده و کارش واکنش طبیعی هر کسی است که ممکن است برای سلامتش انجام دهد. در ماه‌های گذشته هنرمندان مختلفی از چنگیز جلیلوند و پرویز پورحسینی گرفته تا کامبوزیا پرتوی و خسرو سینایی و اکبر عالمی بر اثر عوارض ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در کشورهایی که تزریق واکسن آغاز شده، کادر درمان افراد مسن و بیماران در اولویت دریافت واکسن بودند و در مواردی هم که مقام‌های خارج از نوبت واکسن تزریق کردند، ناچار به کنارگیری از شغلشان شدند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
چند روز پس از زلزله سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، کمبود امکانات و در مواردی کندی عملیات کمک رسانی نگرانی ساکنان منطقه را در پی داشته، در حالی که وردت هوا در بخشی از مناطق زلزله زده گاه تا چندین درجه زیر صفر میرسد، مردم از کمبود چادر و وسایل گرمایشی گله دارند. بر اساس برخی گزارش‌های محلی، میزان خسارات وارده هم بیشتر از چیزی است که رسما اعلام شده. مهر طهماسبی گزارش می‌دهد.
بیش از 4 روز از وقوع زلزله در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 که شامگاه چهارشنبه شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا در این استان را لرزاند. زلزله‌ای که هرچند به علت زمان وقوع آن تلفات جانی نداشت، با مصدومیت بیش از 60 نفر و تخریب تعداد زیادی از بناها همراه بود.
تلفات جانی اصلا نداشتیم، فقط منازل مسکونی 300 متاسفانه 100% آسیب دیدن. حدود 10-15% منازل مسکونی 300 100% آسیب دیدن. بقیه منازل نیز خسارتی وارد شده. حدود 78 روستا در شهرستان دنا نیز منازل مسکونیشون دچار خسارت شده.
حسین کلانتری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، هم از شرایط زلزله دیدگان گفت.
واقعاً به مردم خسارت وارد شده. تا افراد از نزدیک نبینن باور میکنن. یک زندگی کاملاً عادی و در چند ثانیه این زندگی آرام در شرایط مطلوب به هم خورده.
بنابر گزارش‌ها تا روز شنبه 2000 واحد مسکونی در سیسخت خسارت دیده، بیش از 800 واحد شهری و روستایی باید از نو ساخته شوند و 3000 واحد هم به بازسازی نیاز دارند.
آقا باور بکنید کل خونه های سیسخ مشکل درست کردن. کل خونه های سیسخ مشکل درست کردن. هیچ که جرأت نکنه بره داخل خونه ها. هیچ که جرأت نکنه.
روز گذشته کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از اسکان بیش از 11000 نفر و توزیع 2400 چادر خبر داده بود. مردم اما میگویند تعداد چادرهای توزیع شده بسیار کمتر بوده است.
همکنون که میبینید مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادند. ملت این که به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 چادر برای اسکان این مردم شریف آوردن، ولی متاسفانه 5000 چادر اصلا نمیدونم کجا رفت.
طبق گزارش های رسمی در ابتدای هفته دمای هوا در سیسخت منفی 2 درجه سانتیگراد و سردترین نقطه استان کهگیلویه و بوی رحمت بوده. گزارش های مردمی از دمای منفی 5 درجه میگویند.
بعد 11:30 شب شهر سیسخت، این مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش توی سرمای منفی 5000 سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تخصیص معادل 4.8 میلیارد تومان بسته های امدادی، غذایی و گرمایشی میگوید. مردم زلزله زده اما از شیوه توزیع این اقلام ناراضی هستند.
خب کمک چیزی نکردن الان تا الان چیزی هلال احمر؟
نه نه الان تا الان هیچ چایری هم بیروز رفتیم اون چایر کوچیکی یکی خانواده ما یکی ماست خانواده بین یکی هیچ همون ندانه نه نه بخدا خدا سلامتی بیا.
مواد غذایی چی؟
مواد غذایی بله یارن دست در نکنه یارن یا سوچ یارن سی سخت یارن ادهی.
گروهی از فعالان اجتماعی گزارش دادند که خسارت زمین لرزه بیشتر در شهر سیسخت بوده و به غیر از بناهای موسوم به مسکن مهر که آسیب جدی دیدند، از مشکل بازسازی خانه هایی می گویند که هزینه ساخت و بازسازیشان بالا و امکان حضور خیرین در این پروژه ها کم است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وضعیت اکثر ساختمان ها مشخص.
یک ماه پس از آغاز به کار جو بایدن در مسند ریاست جمهوری آمریکا، این کشور رسما به پیمان اقلیمی پاریس بازگشت. پیمانی که در سال 2015 و با پیگیری جدی دولت وقت ایالات متحده تدوین و امضا شده بود، اما دونالد ترامپ از آن کناره گیری کرد. آقای بایدن در نخستین روز کاری خود در کاخ سفید با صدور یک فرمان اجرایی دستور دونالد ترامپ در این زمینه را لغو کرده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خرسندی بسیاری از کشورهای جهان و شخصیت‌های بین‌المللی از بازگشت ایالات متحده آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس، از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد.
امروز روز امید است، چون ایالات متحده مجدداً به توافقنامه پاریس پیوست. خوشحالم که این اتفاق را با همه شما گرامی می‌داریم و به ویژه با فرستاده ویژه ایالات متحده جان کری که به خاطر کوشش اوست که این مهم اتفاق افتاد.
اشاره آقای گوترش به امضای معاهده پاریس توسط جان کری در سال 2015 است. وزیر خارجه سابق آمریکا در مقر سازمان ملل به همراه نوه‌اش حضور پیدا کرد و با امضای تفاهم‌نامه اقلیمی پاریس کشورش را متحد کرد که با پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین مبارزه کند. کشوری که به همراه چین و هند بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای هستند. گازهایی مانند دیوکسید کربن و مونواکسید کربن که استفاده سوخت‌های فسیلی از مهمترین عوامل تولیدشان هستند. اما دونالد ترامپ از زمان رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا در سال 2017 خواستار خروج از این پیمان شد و در آخرین روزهای حضورش در این مقام با صدور فرمانی آمریکا را رسما از آن خارج کرد. حالا با حضور جو بایدن در کاخ سفید، جان کری یکی از بانیان اصلی توافق پاریس و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در زمینه امور اقلیمی میتواند نفسی راحت کشیده و بازگشت کشورش به عهدنامه پاریس را جشن بگیرد.
شرایط کنونی بحرانی است. باید به جای تغییرات اقلیمی بگیم بحران اقلیمی. برای همین هم رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن فوراً به معاهده اقلیمی پاریس بازگشت.
آقای ترامپ با شعار اول آمریکا خروج از معاهده پاریس را به نفع مشاغل و اقتصاد آمریکا می‌دانست. او حتی در مبارزات انتخاباتی در سال 2015 گرمایش زمین را دروغی بزرگ خواند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی در سال 2020 نظری کاملا عکس را بیان کرد.
این مسئله است که در آن وجدان و راحت طلبی با هم در تضادند.
هدف اصلی معاهده پاریس گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است. انرژی‌هایی که از طبیعت به دست می‌آیند و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کنند تا به محیط زیست آسیب نرسانند. بعضی دانشمندان معتقدند تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین شروع شده است، مثل این موج سرما و یخبندان که گریبان مردم جنوب ایالات متحده آمریکا را گرفته است. پژوهشگران بریتانیایی در شهر لستر در مطالعه‌ای جدید که بر روی سوخت‌های فسیلی انجام دادند، متوجه شدند که عامل بسیاری از مرگ‌های زودرس در دنیا سوخت‌های فسیلی هستند.
سوختن سوخت‌های فسیلی سبب مرگ زودرس سالانه بیش از 8.5 میلیون نفر در سراسر جهان است. مناطقی از چین، هند، اروپا و شمال شرقی ایالات متحده از جمله مناطق آسیب دیده هستند که سهم نامناسبی از مرگ سالانه ناشی از سوخت‌های فسیلی را متحمل می‌شوند.
معاهده پاریس کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای به میزان 32% تا سال 2030 میلادی دعوت می‌کند. اگرچه این معاهده الزام‌آور نیست، اما می‌تواند آغاز اقداماتی جدی در جهت تضمین زندگی نسل‌های بعدی انسان بر روی کره خاکی باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
با تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال برای برگزاری متمرکز رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، ایران از آمادگی خود برای میزبانی مسابقات خبر داد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چقدر ایران شانس داره تا بتونه میزبانی این مرحله رو به عهده بگیره؟
درود رویا، با توجه به اینکه مرحله مقدماتی جام جهانی مسئله پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به عهده کشور میزبان، شانس ایران افزایش پیدا میکنه، چون در غیر این صورت به خاطر محدودیت های مسئله بانکی و مبادلات مالی ایران از این امکان برخوردار نبود. ضمن این که در دور رفت ایران مهمان تیم های عراق و بحرین بوده، باز این مسئله شانس ایران رو افزایش میده، چون دیگه اونا نمیتونن دوباره از ایران میزبانی کنن، گرچه درخواست میزبانی رو ارائه کردن. از این بابت شانس ایران بالاست، اما از طرفی مسئله پروتکل ها، سازماندهی برگزاری مسابقات و این که در تهران غیر از استادیوم آزادی بتونن یک استادیوم دیگر رو برای برگزاری مسابقات مهیا کنن و کمپ تمرینی برای 5 تیم یعنی ایران، عراق، بحرین، کامبوج و هنگ کنگ فراهم بشه با نیروهای داوطلب در امر برگزاری مسابقه، همه اینها با توجه به شناختی که از فدراسیون فوتبال که هنوز رئیس هم نداره وجود داره، بسیار سخت به نظر میرسه که چنین اتفاقی بیفته. اما از لحاظ شرایطی که وجود داره برای برگزاری مسابقات، ایران این شانس رو داره اگر بتونه موقعیت رو فراهم بکنه.
مهدی، نائومی اوساکا عنوان قهرمانی اولین گرند اسلم سال در تنیس رو نصیب خودش کرد. چطور تونست برای چهارمین بار فاتح گرند اسلم بشه؟
بسیار مقتدرانه، یعنی در امتداد تورنمنت فقط یک ست در برابر مغروزا از اسپانیا واگذار کرد و بقیه رو 2-0 همه رو شکست داد، حتی فینال در برابر جنیفر برادی و پیش از اون در نیمه نهایی حریف سرسخت تمام نشدنی خودش سرینا ویلیامز رو که 39 سالش هم و همچنان میدرخشه، او رو هم 2-0 از پیش رو برداشت. نائومی اوساکا 4 گرند اسلمش رو برد. 23 سالش بسیار جوان این تنیس بازی که در واقع ورزشکار چند فرهنگی، مادر ژاپنی، پدر از هایتی، بزرگ شده در آمریکا ولی خب با ملیت ژاپنی در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنه و تونست با اقتدار فصل رو آغاز کنه با قهرمانی در اوپن ملبورن.
مهدی رجزخانی فوتبالی آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران هم جنجالی شده، واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشته. دقیقاً چی گفته و چرا این همه انتقاد در پی داشته؟
بسیار در واقع تأسف‌آوره که چهره‌های سیاسی برای اینکه میدونن میتونن محبوبیت به نزدیکی کنن از این طریق، مشابه همون رفتاری که برخی هواداران تندرو در شبکه‌های اجتماعی بروز میدن و انجام میدن، کامنت های بسیار تند، بعضن بی‌ادبانه، همچنان که در استوری آقای آذری جهرمی دیدیم و بعد وقتی در رادیو باش مصاحبه کردن چرا این کارو کردین، یک حمله همه جانبه است به تیم مقابل. گفت خب تیم مقابل یعنی استوری، اونا هم یکی رو بیارن به من حمله همه جانبه بکنه. بعد عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال جواب داده در اینستاگرامش، بعد آذری جهرمی گفته که شبش به من زنگ زد گفت اجازه دارم بهتون جواب بدم. همه اینها بسیار تاسف‌آور، مجموعه‌ای از افراد که در دولت هستن به جای پرداختن به وظایفشون در ماه‌های پایانی دولت به نظر میرسه که زمینه‌سازی دارن میکنن برای جلب هوادار در انتخابات. به هر حال این ذهنیتیه که اونا دارن، ولی انتقادات بسیار گسترده‌ای از این رفتار صورت گرفت.
البته من خودش گفتم من به غیر از اینکه وزیر باشم خب یک شهروندم هستم و میتونم تیم مورد علاقه‌مو داشته باشم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
حضور سعید مولایی، جداکار پیشین تیم ملی ایران در مسابقات جایزه بزرگ اسرائیل و کسب مدال نقره مسابقات برای مغولستان، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. گذشته از واکنش‌های مقام‌های رسمی ایران، بسیاری از کاربران فضای مجازی هم به این موضوع پرداختند. بیتا بختیاری نگاهی کرده به بخشی از این بازتاب‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
حضور سعید مولایی، جودوکار ایرانی در مسابقات قهرمانی جودو در اسرائیل با پرچم مغولستان که مدال نقره وزن 81 کیلوگرم رو هم دریافت کرد، از موضوعات داغ در فضای مجازی فارسی زبانه. آقای مولایی از در واقع نخستین ورزشکار ایرانی است که بعد از انقلاب در مسابقات ورزشی در اسرائیل شرکت میکنه و مدال هم میاره و همین موضوع باعث شده که هواداران حاکمیت در فضای مجازی به تندی به بتازند، تلاش کنند مدالی که آورده رو بی ارزش جلوه بدن و او رو به وطن فروشی متهم بکنن. موضع رسمی فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی رو هم که آرش میر اسماعیلی رئیس این فدراسیون بیان کرد که سعید مولایی رو ورزشکاری پوشالی نامید که به آرمان‌های نظام پشت کرده و به تل آویو رفته. اما گروه دیگری از کاربران از این اقدام آقای مولایی تقدیر کردن، نفس حضور او در اسرائیل رو بسیار مهم ارزیابی کردن و نوشتن ورزشکاران باید بتونن در یک فضای حرفه‌ای بدور از ایدئولوژی و در آرامش و در فضای دوستانه به فعالیت حرفه‌ایشون ادامه بدن، چیزی که جمهوری اسلامی او رو از ورزشکاران ایرانی سلب کرده. کاربری نوشته به کردار و رفتار سعید مولایی افتخار میکنم، ابراز امیدواری کرده که او قهرمان جهان بشه در برحال دنیای آزاد و جمهوری اسلامی رو رژیمی نامید که فاسد، نوشته این نظام نماینده مردم ایران نیست و آقای مولایی رو ورزشکار و قهرمانی نامیده که تونسته به خوبی به سایر کشورهای جهان بگه که مردم ایران با هیچ کشوری مشکل ندارن. اما کاربر دیگری به نام آرش قدیمی نظر دیگری داره. او نوشته مولایی به خاطر اینکه اجازه نداشت مقابل ورزشکار اسرائیلی بازی بکنه از ایران خارج شد، پناهنده شد به کشورهای دیگه، به پرچم ایران پشت کرد و و از اون موقع تا حالا دستاوردی به جز باخت نداشته. اما کاربر دیگه به نام فرزاد زیا نوشته وطن فروش، این رو در مقابل کسایی که بر حال آقای مولایی رو به وطن فروش متهم کردن نوشته، گفته وطن فروش کسی است که مملکتش رو میده دست یک مشت دزد و کلاهبردار، نه اونی که میره و با افتخار مدال کسب میکنه. حسام رجبی هم که خودش از جودوکاران مطرح ایرانی هست و در خارج از ایران فعالیت حرفه‌ایش رو دنبال میکنه، بسیار تقدیر کرده از سفر آقای مولایی به اسرائیل و مدالی که آورده و نوشته که آلمان به هر حال به او پناهنده او رو پذیرفت، او در اونجا زندگی میکنه، مغولستان اقدامات دیپلماتیک خیلی خوبی براش انجام داده و اسرائیل هم در این مسابقات ازش حمایت کرده و گفته مقام های جمهوری اسلامی الان حق دارن که بسوزن و ناراحت باشن از موفقیتی که این ورزشکار به دست آورده و به باور او مهمل ببافن. کاربر دیگری به نام بازرگان هم ابراز خوشحالی کرده از اینکه بالاخره این طلسم 40 ساله شکست، البته به قیمت مهاجرت اجباری و تغییر پرچم، ولی به هر حال این رو اتفاق مبارکی ارزیابی کرده و نوشته رژیم ایران به خاطر نفرت و تفرقه‌ای که در ورزش در عرصه جهانی ورزش ایجاد کرده باید مجازات بشه و حتما باید به خاطر این اقدامش هزینه بپردازه.
موزه لندن از بازدیدکنندگان دعوت می‌کند پاسخی برای معمای مربوط به عصر برنز بیابند. بزرگترین گنجینه کشف شده از عصر برنز در بریتانیا حالا به معرض نمایش گذاشته شده است. این گنجینه شامل بیش از 450 شیء برنزی است که در اواخر عصر برنز بین سده‌های 800 و 900 قبل از میلاد دفن شده بودند. این گنجینه که در 2 سال پیش در شرق لندن کشف شد سوالات بسیاری را برانگیخته، از جمله اینکه چه کسی این گنج را دفن کرد و چرا.
گنجینه هیورینگ، کشفی تاریخی که پیش از اینکه پاسخی به رمز و رازهای تاریخ بشر باشد سوالات بسیاری را برانگیخته است. سال 2018 میلادی بزرگترین گنجینه متعلق به عصر برنز در منطقه هیورینگ در شرق لندن پیدا شد و حالا در موزه لندن برای عموم به نمایش گذاشته شده است. این گنجینه که در نزدیکی رودخانه تیمز کشف شد به دست چه کسی و چرا دفن شده؟ باستانشناسان گنجینه هیورینگ را 2 سال پیش در یک حفاری کشف کردند. در این گنجینه بیش از 450 شیء برنزی وجود دارد که قرار است به همراه لوازم دیگری که در همان حفاری کشف شد در موزه لندن به نمایش گذاشته شوند. برآورد می شود این گنجینه در اواخر عصر برنز بین سده های 900 و 800 قبل از میلاد دفن شده.
این گنجینه مدرک مهمی از دوره‌ای در تاریخه که ما اطلاعات کمی ازش داریم. بزرگترین مجموعه مربوط به عصر برنزه که در لندن پیدا شده و سومین گنجینه برنزی بزرگ کل کشوره. این خیلی مهمه.
محققان در این مجموعه چندین شیء نادر کشف کردند، از جمله 2 حلقه از افسار اسب که برآورد می شود اولین نمونه کشف شده از این ابزار در عصر برنز بریتانیا است. این حلقه ها که مانع از گره خوردن افسار در عرابه ها می شدند اطلاعات مهمی در مورد شیوه جابجایی در آن دوره از تاریخ را در اختیار تاریخ شناسان قرار می دهد.
لندن در عصر برنز از جوامع کشاورز تشکیل شده بود که زراعت می کردن، خونه های کوچیک داشتن و فعالیت های مثل نساجی انجام می دادن. اونا همچنین نظام طبقاتی داشتن و منطقه به بخش های مختلف تقسیم بندی شده بود. به خاطر همین در جوامعشون درگیری هم رخ می داد که می شه تو این گنجینه هم نشونه هاش رو دید. به جز ابزار کشاورزی، انواع سلاح، تکه های شمشیر و چیزهایی مثل این هم وجود داره که روند توسعه جامعه رو منعکس میکنه.
هنوز مشخص نیست این گنجینه چرا دفن شده. از آنجایی که گنجینه مربوط به اواخر عصر برنز بود، ممکن است در آن زمان تقاضا برای برنز کاهش چشمگیری داشته و به همین دلیل حجم زیادی از آن دفن شده و یا شاید داشتن برنز نشانه ای از مقام و قدرت افراد بود. احتمال هم دارد اینجا انبار مواد خام برای مصرف صنعتکاران بوده و یا ممکن است این برنزها هدیه‌ای برای خدایان بوده باشد. این مجموعه قرار بود در ماه آوریل به نمایش گذاشته شود، اما شیوع ویروس کرونا آن را به تعویق انداخت و در 11 سپتامبر به روی عموم باز شد. نمایشگاه گنجینه هیورینگ تا ماه آوریل سال بعد ادامه دارد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با عنوان رکوردزنی گرانی ها در بهمن ماه. در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که بنابر تازه ترین آماری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده درباره نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه نسبت به بهمن ماه 98 48.2% اعلام شده که نرخ تورم بسیار بالاست، اما همین هم نیست، یعنی بالاتر از این هم در گزارش مرکز آمار ایران ذکر شده، در روزنامه اعتماد هم آمده. نرخ تورم مواد غذایی، اون چیزی که مردم بیشتر از هر چیزی لمسش میکنن، نرخ تورم در مواد غذایی هست که بنابر اعلام مرکز آمار ایران در بهمن ماه به 66.8%، یعنی 67% رسیده که یک نرخ تورم بسیار بالاییست. نرخ تورم سالیانه رو هم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 99 رو هم به نوشته روزنامه اعتماد مرکز آمار 34.2% اعلام کرده. همه این آمارهایی که اعلام شده نسبت به دی ماه افزایش داشته. نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در دی ماه 59.9%، نزدیک 60% بود، اما حالا به 66.8%، یعنی 67% رسیده و در مجموع 6.9% در یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده که این نشانه وضعیت وخیم نرخ تورم هست و رشد تصاعدی اون. روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که بیشترین فشار در افزایش نرخ تورم به افرادی وارد میشه که درآمد کمتری دارن، اگرچه مقام های دولت این آمارها رو اعلام میکنن، اما بسیاری از اقتصاددان ها در ایران تاکید دارن که نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از اون چیزی است که اعلام میشه. اما روزنامه دیگری که امروز درباره مسائل اجتماعی و یک پدیده شاید جدید در ایران گزارش داده، روزنامه همشهری هست. عنوانش بازار داغ سرقت وسایل توانبخشی معلولان، عصا و ویلچر و سایر وسایل توانبخشی معلولان، به نوشته روزنامه همشهری. در این گزارش که گزارش میدانی هم هست به سرقت میره. از زمانی که این روزنامه نوشته، از زمانی که قیمت ارز در ایران چند برابر شد و قیمت این وسایل توانبخشی مثل عصا و ویلچر و امثال هم که برای معلولین استفاده میشه، یعنی مورد استفاده معلولین قرار میگیره، برای توانبخشی چند برابر شده، بنوشته این روزنامه. و به دلیل این که قیمتش حالا بالا رفته، سرقتش هم زیاد شده، به حدی که روزنامه همشهری از اون به عنوان یک پدیده جدیدی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران یاد کرده، جایی که مقام ها و رهبران جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته همواره شعار دادن و گفتن که ما قرار است اینجا رو تبدیل بکنیم به مدینه فاضله، ولی حالا به چنین وضعیتی دچارش کردن که وسایل توانبخشی معلولان هم به سرقت میره. روزنامه شرق هم گزارشی داره با عنوان برف روی آوار زلزله زدگان درباره سیسخت است در استان کوهگیلویه و بویراحمد که چند روز پیش شامگاه چهارشنبه در واقع اونجا زلزله 5.6 آمد و این زلزله سبب شد که تقریبا بسیاری از خانه‌ها در سیسخت به درصدهای مختلف آسیب ببینن، برخی 100% تخریب شدن، برخی هم کمتر ولی قابل سکونت دیگه نیستن. استان کوهگیلویه و بویراحمد 1% مساحت ایران رو داره و 35% منابع نفت و گاز ایران در اون قرار داره، ولی یکی از محرومترین استانهای ایران هست و با یک زلزله 5.6 ریشتری بسیاری از خانه ها در شهر سیسخت ویران شده. مردم اعتراض کردن، به نحوه توزیع چادر و دیگر اقلام کمکی روز پنجشنبه تجمع کردن، روز جمعه هم همین گونه، و به هر حال مقام های جمهوری اسلامی و دولت هم باز وعده های اونچنانی میدن که در آینده قرار به اونها تسهیلات بدن، همونطوری که به سایر زلزله زدگان در دیگر مناطق ایران دادند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.